أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خروج بعد از عمره تمتع و عدم عود تا گذشت ماه عمره سبب بطلان عمره تمتع میشه، یا سبب یک تکلیف نفسی میشه به وجوب احرام برای عمره جدیده، به نکته این که داخل در مکه نشه بدون احرام، چون در این ماه عمره به جا نیاورده مجوز نداره برای دخول در مکه، پس محرم میشه به عمره جدیده. البته بعد از احرام به این عمره جدیده، همین عمره جدیده میشه عمره تمتعش. مرحوم استاد قول دوم رو انتخاب کردن که فقط تکلیف نفسی است وفاقا لصاحب الجواهر و خلافا لاستاد سید الخویی. وجهی که استاد فرمودن اصلا معتبره اسحاق ابن عمار ظهور داره در صحت عمره سابقه. چرا؟ چون که حضرت وقتی فرمود بعد از گذشت ماه عمره تمتع اگر برگشتی به مکه عمره جدید به جا بیار، تعلیل فرمود فإن لكل شهر عمره، یعنی ماه قبل یه عمره به جا آوردی، این ماه هم یه عمره به جا بیار. و الا اگر عمره ماه قبل باطل بود، خب چه فرق میکرد؟ در همون ماه هم اگر برمیگشتیم به مکه باز باید عمره جدیده به جا بیاریم، چون عمره قبلی باطل شده دیگه. این که میفهمان تا ماه عمره سابقه هست نیاز به عمره جدیده نیست، در ماه دیگر نیاز به عمره جدید است، چون هر ماهی عمره داره، این معنیش اینه که اون عمره قبلی مال ماه قبله، این عمره جدید هم مال این ماه باشه، ظاهرش اینه دیگه. و الا اگر عمره سابق ملغا بود، خب مناسب بود حضرت بفرماید که لا یصح حج التمتع الا به هذه العمره الثانیه فإن لكل شهر عمره، گفتن ندار، ادخل به عمره حتی یصح حجک. خب این فرمایش استاد انصافا خالی از وجهه. چرا؟ برای اینکه حالا اگر فرمایش های خویی درست باشه که عمره تمتع سابق لاغیه است، خب چه منافاتی داره با روایت؟ ما اشکالمون با خوبی بود که ظهور نداره صحیح حماد و معتبر اسحاق ابن عمار در بطلان عمره تمتع سابقه. استاد میخوان بفرمان ظهور داره اصلا در صحت آن. میگیم جناب استاد، حالا اگر فرمایش های خویی درست باشه که عمره تمتع سابق لاغیه هست، ملغا هست، کجاش مخالف ظهور این دو روایته؟ حضرت نکته حکم به بطلان عمره تمتع سابقه رو این ذکر کردن که آقا چون از مکه رفتی بیرون بعد از عمره تمتع، بر نگشتی به مکه در اون ماه، برای دخول در مکه نیاز داری به عمره جدیده، پس دیگه اون عمره تمتع قبلی هیچ، چون با اون عمره تمتع قبلی که نمیدونی وارد مکه بشی، عمر تمتع، عمر جدیدم بخوای به جا بیاری که دیگه حلقه وصل بین اون عمره تمتع قبلی و این حج به هم میخوره. یلتی وصلت به حج، عمره تمتع باید وصل به حج باشه. خب این منشأ میشه بگن عمره تمتع قبلی که دیگه با اون نمیشه مکه بیای توی ماه جدید، بخوای محرم هم بشی به احرام عمره جدید، فاصله میفته بین اون عمره تمتع و حجت به یک عمره اخرى. این منشأ بشه حکم میکنن به ملغا بودن اون عمره تمتع سابقه، این چه اشکالی داره؟ ما هم قبول داریم ظهور نداره این دو روایت در بطلان عمره تمتع سابقه، اما شما یعنی استاد میخوان بفرمان ظهور داره در صحت عمره تمتع سابقه، ما اینو نمیفهمیم چه ظهوری داره. این که ماه قبل اگر وارد مکه می شدی در همون ماه عمره تمتع که بیرون رفته بودی برمی گشتی نیاز به عمره جدید نبود، خب این به خاطر این است که همون عمره مجوز دخول به مکه داره تا آخر ماه، ولی در ماه جدید دیگه اون عمره سابقه که مجوز دخول در مکه نیست، در این ماه جدید نیاز داری به یه عمره جدیده. عمره جدیده هم که سبب فاصله افتادن میان اون عمره سابقه و حجه، این منشأ بشه که الغا بکنن عمره تمتع سابقه را. این مشکلی نداره، ما به نظرمون این دو روایت هم قابل جمع با فتوای آقای خویی که حکم میکنه به بطلان عمره تمتع سابقه و هاکز از سید و سیستانی، هم با فتوای استاد که حکم میکنن به صحت عمره سابقه، قابل جمع با هر دو قول، هیچ ظهوری نداره در تأیید هیچ کدام از این دو قول یا ابطال قول دیگر. اینی هم که ایشون فرمود اگر عمره تمتع اولا فاسده است به مجرد خروج بدون احرام، خب چرا در همون ماه اگر برگرده نگفتن محرم بشو به عمره جدیده؟ اگر بنا باشه، ایشون اینجور فرمودن اگر بنا باشه عمره تمتع سابقه به مجرد خروج بلا احرام باطل بشه، چرا پس فرمود ان رجع فی شهر رجع به غیر احرام؟ این معلوم میشه عمره تمتع سابقه باطل نمیشه. جناب استاد کسی ادعا نمیکنه به مجرد خروج به غیر احرام عمره تمتع سابقه باطل میشه. خروج به غیر احرام مع عدم العود حتی یخرج الشهر، این سبب بطلان عمره تمتع سابقه میتونه باشه که نظرهای خویی و سیستانی اینه. نکتش هم همینه که در اون ماه میتونی وارد مکه بشی با همون عمره تمتعی که در اون ماه به جا آوردی، تا آخر ماه مجوز دخول داری، اما ماه جدید عمره جدیده میخواد. این ملاک میشه برای این که بگن عمره تمتع سابقه ملغا. امکان داره این مطلب و هیچ خلاف ظاهر روایات هم نیست، منتها ما عرضمون اینه که ظهور ندارد این دو روایت در تأیید فرمایش آقای خویی و آقای سیستانی، نه که ظهور در ابطال نظر این دو بزرگوار داره. اون بحث دیگری است که اگر در همون ماه عمره تمتع کسی عمره مفرده به جا بیاره بین عمره تمتع و حج، آی خویی میگن باطل نمیشه عمره تمتع، ولی آی سیستانی میگن عمره تمتع باطل میشه. این یه بحث دیگه ایه. اگر در همون ماه که عمره تمتع اولا به جا آورده عمره تمتع ثانیه به جا بیاره، این عمره تمتع ثانیه ملغاست، امر نداره. هم نداره، هم نداره دیگه. به کل عشرت ایام عمرت و تمتع که نیست که، عمره تمتع رو تکرار در اون ماه نمیتونه بکنه. خب عرض شد خدمتتون که ما از این دو روایت دیگه باید قطع امید بکنیم، نفیان و اثباتن، نه تأیید قول به آی خویی و آی سیستانیه، نه تأیید قول صاحب جواهر و آی تبریزی. و عجیب، استاد آی تبریزی رحمت الله علیه می فرمودن که اصلا اون عمره تمتع اولا ظاهر روایت اینه منقلب میشه به عمره مفرده، طواف نسا فراموش نشود. آقا این خلاف اطلاق مقامی روایت، مردم غافلن از این مطلب، چون عمره مفرده که قصد نکرده بود این آقا، عمره تمتع قصد کرده بود. اگر طواف نسا بر این آقا لازم باشه و به اون نگن، خب به خلاف واقع میفته. اینا از مواردی است که عدم تذکر و تنبیه بر این مطلب که مورد غفلت نوعی است، این دلیل بر این است که ما همچو حکمی نداریم. نه آخه این خلاف اطلاق مقامی است. شما میگید اگر بنا بود طواف نسا به عهده من باشه، امام میفرمود، پس چرا نفرمود؟ حیثی که نیست که، وظیفه فعلی طرف رو میخواد بگه، وظیفه فعلی طرف هرچی از ظاهرش اینو میگه دیگه. محرمات احرام به گردنش نیست، محرمات احرامی در کار نیست. آقا این فرض رو از کجا پیدا میکنید که عمره تمتع قبلی درش عرض شد خدمتتون که یک محرمات احرامی رو مرتکب شده، میخوایم ببینیم او کفاره داره یا نه؟ خب بله کفاره هم بگیم داره، چون اطلاق ادله میگفت کفاره باید بدی، طرف خودش میفهمه که کفاره باید بده دیگه، اون نگفتنش زرن نمیزنه، خب بره کفاره بده. حالا کفاره واجب نباشه، خیال کنه واجبه بره کفاره بده، اونم به جایی بر نمیخوره. اگر واجبه که اون انجام خواهد داد، اگر واجبم نیست فکر میکنه واجبه، بازم به جایی لطمه نمیخوره که. حالا آدم میگه گوسفند سر ببره بده به فقرا، چی میشه ولو واجب نباشه؟ اون مشکل نداره، اجازه بفرمایید. اما اینکه طواف نسا برش واجب باشه به جا نیاره، خب خیلی از اینا همسرشون پیششون بوده، اصلا بین عمره تمتع و حج تمتع، اصل در تمتع تمتع از نسا بود، و الا هر سبت خدمه شونه کردن موهای سر برای اونها مهم نبود. ولذا اون شخص تا شنید امر پیامبر را به عدول از حج افراد به عمره تمتع، گفت انا خرجو و رؤوسنا تقطر من الجنابه، که بعضی ها میگن اصلا صریحا گفت به جای رؤوسنا، صریحا گفت که تقطر من الجنابه. اصلا تا صحبت از تمتع بین عمره تمتع و حج تمتع شد، زود به هدف اصلی زد. طواف نسا ترک بکنه، خب میره همون چیزی که اون آقا تو ذهنش اومد انجام میده، خب این خلاف اطلاق مقامیه. خب حالا که ما از این دو روایت دستمون کوتاه شد، باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه چیه؟ یا باید ببینیم اطلاق لفظی در ادله عمره تمتع باشه، اطلاق لفظی که بگه بابا عمره تمتع همین طواف و سعی و تقصیر است، مشروط نیست به عدم خروج از مکه، نه از مکه هم خارج بشی، تو همون ماه هم بر نگردی عمره تمتعت همونیه که ما گفتیم توفت و سعیت و قصرت. اگر اطلاق لفظی داشتیم خب نفی میکنیم احتمال اشتراط صحت اون عمره تمتع را به این که لا تخرج من مکه بعد عمرت تمتع به نحو لا تعود الى مکه حتی یمضی الشهر، چون ما احتمال میدیم شرط صحت عمره تمتع این باشه که مبادا از مکه خارج بشی بعد از عمره تمتع و تو همون ما بر نگردی، که اگه این کارو بکنی عمره تمتعت باطله. خب برای نفی مبتلیت این خروج کذایی، برای نفی مانعیت این خروج کذایی از مکه، ما به اطلاق لفظی تمسک میکنیم، مثل اطلاقی که در صوم هست، کتب علیکم الصیام، مفهوم عرفی صیام هم اجتناب از اکل و شربه. حالا جماع هم که تو آیه آمده که اجتناب کنید در روز، یعنی احل لکم لیلت الصیام عرفت و الان سائکم، خب این هم تو آیه قرآن اومد. اما اطلاق کتب علیکم الصیام میگه که اگر شک کردید ارتباس فلما مبتل صوم است یا نه، بگید مبتل نیست، همونی که آی سیستانی میگه. خب اطلاق روایات عمره تمتع که کیفیت عمره تمتع رو میگه، طواف کنید، سعی کنید، تقصیر کنید، همین مقدار، بیش از این یه نداره که. به نظر ما اطلاق لفظی در ادله عمره تمتع مشکله، تو این روایاتی که کیفیت عمره تمتع رو میگه اعمالش رو میگه. اذا دخلت مکه طفت و سعیت و قصرت، اما اینکه بعدش خروج از مکه، این خروج کذایی که لا تعود و بعده الی مکه حتی یمضی الشهر، این مبطل هست نسبت به عمره تمتع یا مبطل نیست، این روایات در مقام بیان نیست. این روایاتی که ما دیدیم کیفیت اعمال عمره تمتع رو میگه، مگر کسی بگه اطلاق مقامی، اطلاق مقامی این روایات، نه اطلاق لفظی. فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی اینه دیگه، که اطلاق لفظی یه لفظی است که حکم رو میبره رو طبیعت، تقیید نمیزنه طبیعت را به یک قید خاص، اعتق رقبتا، نمیگه مؤمنتا، این میشه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی اینه که حضرت میفرماید که این افترت فاعتق رقبه. خب اگر یک واجب دیگری بود، واجب مستقل دیگری بود، مثلا صوم ستین یومن هم یه واجب مستقلی بود، اطلاق مقامی میگه که اون را هم میفرمود. یا مثلا تو اون روایتی که شخصی نسیت طواف فقدم بلاده، حضرت می فرماد که یوک کلو رجلن یتوفو ان، نمی فرماد ول یترک محرمات الاحرام الا ان یأتی النائب به طواف، همچون چیزی تو روایت نیست. به این میگن اطلاق مقامی، که اگر بنا بود این آقای حاجی که عمره رو فراموش کرده تا نائب عمره رو از طرف این به جا نیاره باید از محرمات احرام اجتناب کنه، خب حضرت بیان میکرد، این خلاف اطلاق مقامی. اینجا میگیم خب اگر تو این، اگر بنا بود خروج از مکه بعد از عمره تمتع مبطل عمره تمتع باشه، خب حضرت بیان میکرد در یه روایتی، این خلاف اطلاق مقامی که اینجا بیان نکنن، ولی واقعا بگیم فی علم الله مبطل خروج از مکه بعد از عمره تمتع. جواب این اطلاق مقامی هم اینه که با وجود این دوتا روایت صحیحه که یسلح ان یکون بیانن لبطلان عمره تمتع بالخروج من مکه و عدم العود الیها الا ان یمزی الشهر، واقعا احراز میکنیم اطلاق مقامی را؟ آخه اطلاق مقامی باید احراز کنیم که مولا در مقام بیان بوده است و بیان نکرده است. فرق میکنه با اطلاق لفظی که اصالت البیان داره. اطلاق لفظی بنای عقلاست. میگه مولا که نگفت اعتق رقبتا مؤمنا و اعتق رقبا، شاید مولا حواسش نبود خلاف اصالت البیان، شاید امام بالاخره فهمونده به یه نحوی به مردم که عمره تمتع با خروج از مکه و عدم العود الیها قبل مضی شهر باطل می شود و لذا برخی هم قائلن به این قول اطلاق مقامی فرع بر اینه که ما احراز کنیم که مولا بیان نکرده در هیچ خطابی. شاید بیان کرده، شاید بیان کرده، ولذا خب گفتن که محتبسون بلج لا یخرج حتی یقضی الحج، گفتن که ان دخل فی غیر شهر دخل به احرام، فرمودن که من ان دخل فی غیر شهر الذی تمتع فی دخل به عمرتن. خب با وجود این بیان ها درسته ما استظهار نمی کنیم، اما میتونیم بگیم حتما امام بیان نکرد. اطلاق مقامی اینه که بگیم حتما امام بیان نکرد. از کجا؟ شاید بیان کرده، منتها به این الفاظی که صریح نیست به دست ما رسیده. ولذا نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چیه در اینجا؟ خب اول آدم تو ذهنش میاد اصل براءت از مانعیت، مثل اینکه تو نماز اگه شک بکنید ذهن که بدون صدا مانعیت دارد یا نه، براءت از مانعیت جاری میکنید دیگه. شک بکنید بکاء الحسین علیه السلام مبطل نماز هست یا نه، براءت از مبطلیت جاری میکنید دیگه. اینجا هم شک میکنیم خروج از مکه و عدم العود قبل مضی شهر مبتلیت و مانعیت داره نسبت به عمره تمتع یا نه، براءت از مانعیت جاری میکنی. البته بحث در جاییست که این آقا بدون احرام جدید وارد مکه شده، و الا اگر با احرام جدید وارد مکه شده که صریح روایت میگفت این عمره ثانیه عمره تمتع است. بحث در اینه که اسیانن نسیانن جهلن بدون احرام جدید وارد مکه شد و اعمال حج تمتع به جا بود. خب این اصل براءت است. اما ممکنه بگیم این اصل براءت یک معارضی داره. معارضه چیه؟ خوب گوش بدید. آی خویی که می فرمود اگر از مکه بیرون آمدی بعد از عمره تمتع، تا آخر ما هم بر نگشتی به مکه، خب شما در این حال که اگر وجوب شرطی داره عمره تمتع جدیده، یعنی عمره تمتع جدیده شرط صحت حج توست، اگر عمره تمتع جدید به جانبی حجت باطل میشه، اما هوس نکردی از همینجا برگردی به شهر خودت؟ اگه هوس کردی بلیط هواپیما برات بگیریم، هیچ مشکلی نیست. آی خوبی نظرش اینه دیگه، چون حجت که حج واجب نیست، فرضاً حج مستحب. خب براءت جاری میکنیم از آی خوبی میفرماد تو دیگه محتبسه به حج نیستی، چون عمره تمتع باطل شد. دوست داری عمره جدیده به جا بیاری؟ فهو دوست نداری میخوای برگردی به وطنت؟ برگرد. اما صاحب جواهر و آقای تبریزی میفرمان نه، کجا میری؟ عمره تمتع صحیحه و المتمتع محتبسون بالحج، مرتبطون بالحج، واجب است بر تو عود الی مکه لاتیان حج تمتع. خب وقتی اینجور شد علم اجمالی پیدا میشه. شما از یک طرف با براءت از مانعیت این خروج تایید میکنید نظرهای تبریزی و صاحب جواهر، اینجوره دیگه، میده آقا براءت از مانعیت این خروج کذایی جاری میکنیم که در همون ما خارج شدی و دیگه تا آخر ما بر نگشتیم، اگه انشاءالله این خروج مبتل عمره تمتعت نیست، میتوانی با این عمره تمتع بعدش حج به جا بیاری، به این عمره تمتع اکتفا کنی. خب یه براءت هم داریم، میتوانی اصلا عمره اصلا از همینجا بری وطنت، اینم براءت داره دیگه، در حالی که علم اجمالی از یکی از این براءت ها دروغه. یا فرمایش صاحب جواهر و آقای تبریزی درسته که عمره تمتع سابقه صحیح است، پس براءت از حرمت بازگشت به وطن خلاف واقعه. صاحب جواهر و آقای تبریزی میگن باید برگردی به مکه، کجا داری میری میخوای بری به وطنت، حرام برگردی به وطنت الان. و یا نظر آقای خویی درسته که عمره تمتع قبلی باطله، پس نباید اکتفا کنی، اگه میخوای حج به جا بیاری نباید اکتفا کنی به این عمره تمتع سابقه، عمره تمتع جدیده به جا بیار. این که ما هر دو اصل براءت رو جاری کنیم، بگیم دوست داشتی برو به وطنت، دوست داشتی همون عمره تمتعت رو پایه قرار بده برای انجام حج تمتع بدون اعاده عمره دیگر، خب این معنی چیه؟ این معناش اینه که اگر دوست داری کار خلاف شرع بکن، چون یکی از این دو کار خلاف شرعه. نه، یکی از این دو کار خلاف شرعه. آقای خویی میگن اکتفاء به این عمره تمتع و اتیان به حج خلاف. آقای تبریزی میگن عود الى بلادک قبل اداء الحج خلافه. خب براءتین، دو تا براءت داریم در مجموع تجویز میکنن ارتکاب کار خلاف را. دوست داری و همین عمره تمتع اکتفا کن حج به جا بیار، دوستم داری از همینجا برو به وطنت، این که میشه ترخیص، ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف واقعی، ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف واقعی میشه.
شاید مطلوب باشه این که طرف بعد از حج تمام عمره تمتع حج به جا نیاره،
مطلوب باشه؟
مطلوب باشه.
نه بابا، حرام طبق ادله المتمتع و محتبسون بل حجت اجمالیه داریم، علم وجدانی لازم نیست، حجت اجمالیه داریم که اگر اون عمره تمتع صحیح باشه فهو محتبسون بالحج، مرتبطون بالحج، حجت داریم. پس یا عمره تمتع صحیحه که آقای تبریزی میگن، پس حق نداری قبل از انجام حج برگردی به وطنه، یا عمره تمتع باطله که آقای خویی میگه حق نداری به او اکتفا بکنی در انجام حج. تعارضت البراءتان و تساقطتا، نتیجه میشه احتیاط. بله بله مسلم، ما که عرض کردیم اگر عمره جدید به جا بیاره که هی متعته،
اگر ثانیه را انجام داد سابقه باطله یا صحیح؟
کی ما هم چه چیزی رو می‌خواستیم بحث کنیم آقا؟ ما کی هم چه چیزی رو بحث ما گفتیم اگر عمره تمتع دوم رو انجام نداد، میگه حال ندارم عمره تمتع دوم رو انجام بدم، حالا اسیان میکنه، جاهل، ناسیه، آیا میتواند وضعاً به اون عمره تمتع سابقه اکتفا کنه و حج به جا بیاره؟ که آیه تبریزی تبعن صاحب الجواهر اینجور فرمود و صاحب العروه، در فرضی که عمره ثانیه به جا میاره، که ما گفتیم از صحیح حماد استفاده میکنیم که هیمت اتو اخیرتو متعتو و هی المحتبس و بها التي وصلت به حجته. دو مرتبه شروع کنیم از اول بحث؟ بحث در اینه من که عمره جدیده نمیخوام به جا بیارم، اگه عمره جدیده به جا بیارم که حکم روشن شد که این عمره جدیده عمره تمتعه، اینه که ما قبول داریم. من که نمیخوام عمره تمتع ثانیه به جا بیارم، حالا یار اسیانن میگه آقا ما از این گناه زیاد کردیم امروز، بذار حجمون درست بشه، میخواییم پول نیابتی بگیریم یا میخواییم حج واجبمون رو انجام بدیم، ما یهودیان و نصرانی ها نشیم. حالا دخول در مکه به غیر احرام حرامه، خب غیبت هم حرامه، این اینقدر غیبت میکنیم این خیالمون نیست، حالا این برامون مهمه، خب این میگه خیلی برای حالا این گناه کردیم، اما حجم صحیح بشه، این بحث در اینه. یا گاهی جاهله، گاهی ناسیه، کسی که عمره تمتع ثانیه به جا نمیاره، آقای تبریزی میفرمان که حجش صحیحه ولی باید بیاد مکه برای انجام حج، چون محتبته به حجه، نتیجه ساعت عمره تمتع اینه. آقای خویی میفرمان نه، عمره تمتعش باطله اگه عمره جدیده به جا نیاره، یجوز ان یرجع الی وطنه بدون ان یعود الی مکه. خب هر کدام حرفشون اصل براءت داره، تعارض میکنه با هم، تساقط میکنه، باید احتیاط کرد. چجور در طول همه؟ عرض شود خدمتتون که این فرمایش خوبیه، این که ما اینجور بگیم، کما اینکه قبلا هم تلاش کردیم این رو بگیم، ولو بزرگانی مخالف بودن از جمله صاحب مرتقا، از جمله مرحوم آقای گلفایگانی، اشکال میکردن، قبول نمیکردن، ما تلاش کردیم اینجور حل کنیم این معارضه رو، که بگیم وقتی با براءت از مانعیت حکم کردیم این عمره تمتع صحیحه، حکم ظاهری کردیم عمره تمتع صحیحه، وقتی حکم ظاهری کردیم عمره تمتع صحیحه، عرف آثار صحت واقعیه رو بار میکنه که یکی از آثار صحت واقعیه اون عمره تمتع اینه که باید بعد از او حج به جا بیاری. مثل چی؟ مثال میزدیم، میگفتیم نمیدونم احرام باید از مسجد شجره باشه یا باید از یا میشه از مطلق منطقه ذی‌الحلیفه باشه. اصل براءت جاری کردیم که احرام از مسجد شجره لازم نیست، صحت ظاهریه احرام از ذی‌الحلیفه را که بیرون مسجد است با این اصل براءت درست کردیم، شد احرام ما صحیح ظاهری. و دیگه بعد از این نمیشه بگیم آقا شک دارم که محرمات احرام بر من حرام است یا نه، براءت جاری میکنه از محرمات احرام. نه دیگه، وقتی عرف دید شما با اصل براءت صحت این احرام از بیرون مسجد رو اثبات کردی ظاهرا، آثار صحت واقعی رو بار میکنه ولو به خاطر غفلت نوعیه. اینا رو قبلا توضیح دادیم. خب طبعا یکی از آثار صحت واقعی احرام اینه که یحرم علیک محرمات الاحرام. و همینطور طواف، نمیدونیم باید داخل بین بیت مقام باشه یا بیرون مقام هم میشه با فاصله طواف کردن بیرون مقام. براءت جاری کردیم از شرطیت طواف بین البیت و المقام. صحت ظاهری این طواف که درست شد، صحت واقعیش رو عرف آثارش رو بار میکنه، میگه خب بعد از این میتونی تقصیر کنی، از احرام خارج میشی، محرمات احرام بر تو حلال میشه. با اینکه براءت از شرطیت طواف بین البیت و المقام بخواد اثبات کنه که تو با اون تقصیر بعد از این طواف از احرام خارج شدی، میشه اصل مثبت. اصل مثبت میشه دیگه، اصل براءت که نمیتونه حاکم باشه بر استصحاب بقا احرام. ولی از نظر عرف اینطور نیست. اصل براءت از شرطیت طواف بین البیت و المقام، صحت ظاهری این طوافو که درست کرد، عرف دیگه غفلت نوعیه داره، آثار صحت واقعیه رو بار میکنه و از جمله میگه خارج میشی از احرام با این طواف و سعی و تقصیر. مثال دیگه هم بزنیم مطلب روشن‌تر بشه. با اون غسل جنابتی که با اصل براءت بین ترتیب طرف راست و چپ انسان میکنه، این براءت چجوری میگه اکتفا به این غسل بکن در دخول مسجد؟ خب استثنا میگه بر من دخول مسجد حرامه. ما گفتیم وقتی این براءت صحت ظاهری این غسل رو درست کرد، عرف دیگه غافله، آثار صحت واقعی هم بار میکنه، از جمله جواز دخول در مسجد. این بیان که تکلفنا و سابقا، ولو همین الان هم وقتی صحبت میکنیم با بعضی آیون میگن اینها فنی نیست، اشکال از نظر فنی قویه، جواب فنی نیست. ولی حالا طبق تکلف ما درسته، براءت از مانعیت خروج در اینجا وقتی جاری شد، صحت ظاهریه این عمره تمتع ثابت شد، عرف آثار صحت واقعیه را بار میکنه. یکی از آثار صحت واقعیه وجوب العود الی مکه لاتیان الحج، چون متمتع به عمره تمتع صحیح محتفظان بالحج، مضافاً به این که طبق مسلک مشهور اینجا استصحاب موجب انحلال علم اجمالی است که مطرح شد. چرا؟ یعنی که استصحاب میگه تو آقا قبلا محتبس بودی به حج، اون وقتی که عمره تمتع به جا آوردی یادته؟ آخه این که خارج شدی از مکه و برنگشتی به مکه کار درستی نیست، تو محتبس بودی به حج، پس اون زمان عمره تمتع که جا می آوردیم انت کنت محتبسن بالحج، کان یجب علیک الاتیان بالحج، استصحاب میگه هنوزم بر تو اتیان به حج لازمه. و این استصحاب طبق نظر مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن، جلوی براءت از وجوب عود الی مکه رو میگیره. اینم میشه جواب دوم که استصحاب بقاء وجوب عود الی مکه برای این شخص مقدم است بر براءت از وجوب عود، فتجری براءت از مانعیت خروج من مکه بعد عمرت تمتع بلا معارضن. هازا تمام الکلام فی هازه المسئله. دو تا مسئله رو اجمالا عرض کنم تمام کنم. ما قبلا بحث کردیم که معیار ماه عددی است یعنی 30 روز، یا ماه هلالی است یعنی خروج ماه قمری قبل. این یک بحث تأمل بفرمایید، می‌خوایم مختصر بگیم چون قبلا گفته بودیم. دومم این که آیا معیار خروج شهر عمره از زمان احرام عمره حساب میشه؟ احرام عمره در ماه ذی‌قعده باشه، ماه ذی‌حجه بشه، میشه خروج شهر عمره؟ یا نه معیار زمان احرام عمره تمتع نیست، معیار زمان خروج از احرام. این دو تا مطلب رو اجمالا تأمل بفرمایید عرض میکنیم و وارد بحث جدید میشیم انشاءالله.